أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأهل الأبصار قلوبنا وضياء إليها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجر النور فتصل إلى وعد العظمة وتصير أرواحنا معلقة ليس بأكسجين. در خصوص تعریف مختار مورد بحث میکردیم و بعد از تقریم نص تعریف پیشنهادی مؤلفه های تعریف رو تفسیر میکردیم و این زاویه که نشون بدیم چه داده هایی بر اساس واژگان و کلمات تشکیل دهنده این تعریف مراد هست و اصل انتقال این هست و در این حال زمین خواستیم بگیم که اشکالاتی که بر تعریف وارد هست و این تعریف وارد نیست مجموع اشکالات رو من یه بار که دستبندی کردم 18 تا اشکال رو ما بر مجموعی تعریف گرفتیم. من با در نظر داشته این 18 اشکال این تعریف رو پیشنهاد میکنم که اشکالا وارد نشه. عدم اشاره به دستگاه وارگی و انسجام معرفتی علمی، فقدان مؤلفه های تعریف به حد و رسم مانند جنس و فصل. البته گفتیم هرچند که توقع چنین چیزی در غیر علوم حقیقی چندان به جا نیست. استعمال لفظ علم معنی ادراک احاطه، اطلاق علم به احاطه بر قواعد نه نفسان. و حتی بحث را فقط کبریات استنباطی یا قواعد استنتاج و امثالان انگاشتن، یعنی عدم شمول بر همه انواع مسائل و لایه‌های مختلف مباحث مطرح و قابل تر در اصول، عدم اشتمال بر اصول عملیه، اخراج قواعد دارای کاربرد در استیاد احکام وضعیه، حصر مباحث اصول به بحث از قواعد کاشف از چیخان بکن مالی، خروج قواعد غیر خواسته از اعداد قواعد استنباط و مباحث اصول مانند شهید زن، تقید قواعد به استعمال فقیه که شهید زن فرمیده بودند که یستحمل هر فقیه که دلیل علاقه شهر که تصور میشه که به این ترتیب اگر فقیه قاعده رو به کار برد میشه اصولی، اگه به کار نبرد چه؟ شمول بر قواعد فقهیه که موارد متعددی از تعاریف شامل قواعد فقهیه هم میشه، اشتمال بر ادله احکام جزئیه و انشاءات اخلاقیه، اشتمال بر مبادی ارد قایب از تعاریف جوری بود که مهم این بود که گویی دارن مبادی علم رو تعریف میکنن نه مثلا خود علم را. در صورت غایت مداری هویت و هندسه علم چون که در نظر مرحوم آخوند خراسانی بود، چون دو غایت ذکر شد تکثر علم واحد لازم می آمد. ایهام اشتراط اصولیت مباحث مطرح در اصول به استعمال بالفعل یا دائمی آنها گفته می شود که به اصطلاح اون قواعدی که استعمال می شود در مثلا استعمال در استنباط مزمینی از این قبیل، این لازمش می شود که به نزده که دویی استعمال بالفعل شرط اصولیت است یا استعمال بالفعل همیشه. تغییر قواعد به ممهده یا مفیده و خروج مباحث در مزام دلیلیت و دلالت. وقتی ما میگیم که قواعد ممهده یا قواعد اصلا که مفیده، این برای واقع یه نوع ایهام نادرستی رو به ذهن خطور میده. اینکه وقتی میگیم قواعدی که ممهد است، قواعدی غیر ممهد خارج میشه، قواعدی که مفید است لزوماً، قواعدی که مفید ممکنه نباشه، اصلا رد شه، نپذیریم، اینها از مدار خارج میشه. مباحثی که در مزام دلیلیت و دلالتن هرچند جدید باشن یا اختلافی باشن یا مربوط باشن از جمله مباحث اصولی خارج میشن. عدم تفکیک بین رویکرد پسینی و پیشینی، تعبیری که میرزای نارنگ داشت، محقق اصفهانی داشت، وجود ابهام، ایهام، تعقید و زیادت لفظی در بعضی از تعاریف، این 18 تا اشکال رو ما در مجموع بر مجموعه تعاریف گرفتیم و دسته‌بندی هم کردیم که در 4 دسته اشکالات رو در سام روش‌شناسی تعریف علم که شروط تعریف دقیق و درست علم رو علمانیت، مانعیت، جامعیت و جهتمندی دونسته بودیم و قیود تعریف برتر و افضل رو هم، شروط مرجحه رو هم 3 مورد گفته بودیم. مجموع این اشکالات رو در این 4 دسته تبع شروط قیود تنظیم کردیم. ناظر به اینها ما داریم توضیح میدیم که تعریف ما چه داده ها و معطیاتی داره و ضمناً احیانا میخوام بگیم که این اشکالات وارد نیست. همین 18 اشکال رو ما به اصطلاح لحاظ کردیم و تعریف رو ارائه کردیم. تعریف ما بود هو العلم الباحث عن المراحج التي في المظان لتحصيل الحجة في نطاق الشريعة في المظان و اخيرا افزودیم. یا تعریف کوتاه‌تر و انشاءالله تقول هو النسق المنهجي لتحصيل الحجة في الشريعة. گفتیم مؤلفه هو العلم اشاره به بنماخ دارد به اینکه یک دستگاه معرفتی منسجم دانش اصول فقط مجموع قواعد نیست. العلم الباحث وقتی میگیم نمیگیم این تعریف به حد است، اما شبیه به تعریف به حد گویی که العلم جنس الباحث فصل الباحث، یعنی نزدیک کردیم به تعریف به حد. جهت قضیه هم این است که چون علم اصول علم حقیقی نیست، از علوم حقیقی نیست، توقع ارائه تعریف به حد توقع به جایی نیست.
باز بفهمید علم همون
معنای احاطه باز نه، علم رو معنا نمیگیریم دیگه، علم تعریف کردیم. ما اول مواد تصوری این تعریفمون رو و مواد تصدیقیه رو حس کردیم، بعد تعریف رو ارائه کردیم. در مواد تصوری علم و معنی کردیم، علم رو اطلاق کردیم به اون در واقع معرفت دستگاهواری که از مبادی مشخص برآمده بر اساس منطق موجه و مشتمل بر مجموعه مسائل و هر صورت که غایت یا غایت یا غایت همساز همچنین مضمون به عنوان علم معنی کردیم که یه معنای اهم از معنایی است که هم علوم اعتباریه رو هم علوم حقیقیه رو شامل شد. البحث عن المناهج التي، این خب اشاره میکنه به اینکه این علم عالیست، چون داره از روش شناسی فهم و استنباط شریعت بحث میکنه، ابزاریست برای فقه. اینکه این باحث از مناهج است، این ایهام و اشاره داره به عالی بودن این دانش. و خب تصریح هم داره به تعبیری به اینکه این دانش، دانش روش شناختی است، چون محل بحثش مناهج استنباط و مناهج فهم شریعت. در اینجا به وظیفه معرفتی این دانش هم اشاره شده، البحث عن المناهج، در واقع وظیفه معرفتی این دانش هست که علومی که جنبه منهجی ندارند، مثل علوم عقلی، بسیار از علوم عقلی ادبی و همچنین قواعد فقهی که منهج نیستند، خود فقه هم، اینها همه خارج شوند از این تعریف. چرا که ممکن محل بحث دانش اصول مناهج است، در حالی که هیچ کدوم روش شناسی نیستند. الباحث عن المناهج موضوع علم رو هم مشخص میکنه، عبارتون هذه صریحتون فی کون المناهج موضوعا للاصول. الباحث عن المناهج کما ان العباره تشمل به اطلاقها ساحات و سطوح مباحث المناهج کلها کلها، که این عبارت المناهج همه گونه منهجی رو شامل می شود، هم انواع سطوح مناهج رو، ساحات مناهج رو، مسائلی که در منهج شناسی و روش شناسی مطرحه، و همچنین لایه‌ها و سطوح مباحث در منهج شناسی و روش شناسی. در واقع در دانش اصول ما ان اون چه که مناهج در مزان تحصیل حجت از اون جهت که منهجن و در منهجیت بلافاصله اونها تأثیر میگذاره، این مسائل رو در اصول بحث میکنیم. یعنی ما در واقع اون تعبیری که معروف شده که علم اصول مسائلش عبارتند از کبریات قیاس استنباطی، داریم فاصله میگیریم. ما داریم میگیم فقط بحث از کبریات قیاس استنباطی نیست، بلکه هر آنچه که برای تأسیس و پدید آوردن منهجی از مناهج جو بحث میشه، که چند لایه داره بحث. ما میرسیم انشاءالله با چون مسائل اصول باید بحث بکنیم، بحث خیلی داره. اونجا خواهیم گفت که مجموعه مباحثی که در اصول تحت عنوان مسائل اصولی بحث میشه فقط سخن از کبریات و قواعد نیست و تنها اثبات مثلا دلیلیت قواعد نیست، بلکه سایر مباحث هم مطرحند، از جمله البحث عن دلالیت الادله فی نطاق الشریعه. اصل در واقع دلالیت و دلیلیت اینها، به سال دلالت اینها بحث شد، و همجور حدود دلالت هر یک تحقیق می شود در دلیلیت قواعد و حجیت به اسلام این قواعد. بحث می شود، بررسی می شود از کیفیت استدلال با این قواعد. اینا که من تو به اسلام بین گیومه گذاشتم، بعضی در واقع موضوعاتی است یا کارکردهایی است که اصولیون اونها رو در تعریفشون ذکر کردن، ولی فقط همین رو ذکر کردن. مثلا در تعاریف گذشته تر، مثل فرض کنید که تعریف تا علامه و محقق، اینها مثلا کیفیت استدلال ها رو در تعریف اصول آوردن، ولی خب کیفیت استدلال به قواعد یکی از مباحث است. ما اگر بیاییم ذکر کنیم، مثلا بگیم که کار اصول، کار کرده اصول اثبات دلالیت یا تبیین دلالیت ادله در رتان شریعت است، یا کارش تعیین حدود دلالت است، یا کارش دلیلیت و حجیت است، یا کارش کیفیت استدلال است، هر کدوم از اینا رو بگیم دائره رو محدود میکنیم. اما این کار رو نکردیم. ما آمدیم گفتیم که بحث از مناهجی که در مزانند، حالا بحث از مناهج، از حجیتشون بحث کنیم، از دلالتشون بحث بکنیم، از کیفیت استدلال به اونها بحث بکنیم، از آسیب شناسی اونها بحث کنیم، همین رو بحث از مناهج خواهد شد و از نسبت سنجی اونها با سایر هر منهج و منهج دیگر بحث کنیم، حالا چه به صورت تعاملی و ایجابی، چه به صورت تعاملی و سلبی، و حتی خطاشناسی و آسیب شناسی رو بحث کنیم، راه های علاج خطاها رو بحث کنیم، همه اینو بحث از مناهج میشه. یعنی 5-6 لایه پیدا میکنه بحث از مناهج، و با تعبیر مطلق از مناهج در مزان ما عملا به همین مباحث میتونیم بپردازیم. کما ان العباره تشمل به اطلاقها ساحات و سطوح مباحث المناهج کلها، شامل ساحات افقی و سطوح عمودی مباحث مناهج همش میشه. در جمله این ساحات و سطوح بحث راجع به مناهج، اینا منها البحث عن دلالیت الادله، که آیا این دلیل، این ادله فرض دلالت دارند، یعنی امکان انتقال مطلب دارند، تفهیم میکنند، دلالت دارند، معنا دارند، این مباحث. حالا کاری نداریم، حجت هم هست که دلالت دارند. بحث بعدی حدود دلالت، حدود دلالت کل منها فیها، التحقیق فی دلیلیت القواعد و حجیت را فیها. علاوه بر این که بگیم اینا دلالت دارن، باید بگیم دلیل هم هستن، یعنی حجت هم هستن، هم از دلالت باید بحث کنیم که معنا میدهند افاده، مثلا مفهوم ما بپذیریم که مفهوم داد است، مفاهیم داد، اما اینکه در شریعت این دلالت حجت هم هست بحث دیگه است، باید اثبات کنیم که کمون که در مبحث عقل بسیار میگن درسته عقل دلالت میکنه، اما در شریعت حجت نیست، معدا و فراوردهش حکم شرعی نیست، یعنی حجیتش رو قضی سال میبرن. التحقیق فی دلیلیت القواعد حجت و فیان الدراسه فی کیفیت الاستدلال بها، خود این که حالا بله دلالت دارد، دلیلیتش هم قبول داریم، چگونه اینو به کار ببریم، ضوابطی که پیرامون کاربست این ادله باید بحث میشوند. البحث عن نسبت کل الی الاخر، اینکه هر یک از مناهج با دیگری چه نسبتی دارند، به خودش باز مبحثی است. تعاملا که چگونه با هم تعامل میکنند، نسبت ایجابی دارند، و تعارضا که نسبت سلبی دارند، ممکنه یکی دیگری تضعیف کنه، یکی بر دیگری مقدم باشد، دیگری را از صحنه خارج کنه. و یتصدى احیانا الفحث عن الاخطاء الممکن وقوعها، و همچنین می شود وقتی میگیم بحث از مناهج میکنیم، آسیب شناسی مناهج هم و خطایی که ممکن از واقع شده در کاربرد مناهج یا مثلا تدبیر و تنظیم مناهج، این هم مورد بحث میشه در استدلال ها. و باز راهچاره ها، خب امکان خطا هست، چگونه جلوی خطا رو بگیریم، و طرق معالجت ها و امثال این مباحث، همه اینا رو شامل میشه. عنصر پنجمی که باز مد نظر بوده، تعبیر کردیم به عن المناهج التي في المغان، در مزان تحصیل حجت. این اون بخشی از اشکالات رو رفع میکنه که گاهی میگفتیم که خب اون مطالبی که در اصول مطرح میشه ولی نهایتا رد میشه، اینا چه میشدن؟ اینا که مثلا ممهده نیستن، اینا که مفیده نیستن،
اجازه
مسائل مسئله نبودن، مسئله نبودن وقت در حال که ما بحث میکنیم، خیلی هم هست قیاس، بله، از استحسان بحث میکنیم، از شهرت بحث میکنیم، از زنون مختلفه، از فرض کنیم در باب انصداد بحث میکنیم، بحثا رو میکنیم، میگیم که خب اینا در مزان میرن که بعدا به کار بیان، موجب تحصیل حجت بشن برای ما، حالا بعد معلوم رد میشه، ولی اول که در مزان من که مبحث میکنیم، ما که در تحقیق هرگز اول نتیجه رو مسلم نمیگیرم، در تحقیق نتیجه رو فرض میگیرم، بحث میکنم تو میگم چه میرسن، ما فرض میکنیم که مثل بسا از قیاس ما تقریر ارائه بدیم که بتونه حجت از طریقون بشود حجت تحصیل کرد در حوزه شریعت، بحثشو میکنیم، چکار نداریم مباحثی که ما میخواییم پیشنهاد بدیم مقترح و جدیده، مباحثی که اختلافی است و هر گونه منهج در نظام نهجیت همه رو شامل میشه، به ما انم مناهج تطور من اونو حذف کردم، دیدم نیاز نداریم، ولی از این احتیاج بود که فیلمزان رو بیفزاییم، نه الامه رو حذف کردن فیلمزان رو بودن، به این ما محتاج نیستیم الامه رو بگیم، در این که یه جایی هم اشکال ایجاد میکنه، اون اشکالی که بچه سر گرفتیم که آقا شما میفهمید مشترکه و استیعاب داشته باشه، گفتیم استیعاب یعنی در تمام افواق کوه، بستانش کوه، کوه اون قاعده که در تمام افواق کاربرد داره، اگر استیعاب نداره در چند باب اگر کاربرد داشت میتونیم بگیم مشترک است. بله، وانگهی گفتیم در قواعد فقهیه هم داریم مواردی که مشترک هستن، وانگهی باز بحثایی در اصول مطرح میشه که مشترکه نیست، شما بحثا سعید میکنیم، خب این بحث جدیست، در یه مسئله خاص هم هست ولی بحثشو میکنیم، ولیزا این اشتراط با عامه که مرمای خویی داشتن و شیصد هم احتمالا در تاثیر استادش این رو آورده، این ضرورتی نداره، ما هم در نسخه اول سابقا آورده بودیم حذف کردیم، ولی اینکه ما مناهج رو اگر مقید نکنیم به اینکه در مزان باشند ممکنه ذهن بره به سمت اون مناهجی که بالفعل منهج هست، ممکنه به این سمت بره. خب
تعریف
رو
شما فرمودن
برای این کارش کنید بله کنش ما اینه سیدی آموزش پژوهش نظام یا آن پروگرامی هم ولی شما منطقون سیدی این روش شما که این روش تحت روش پژوهش در فقه، خب این کلیتش درسته، کلیتش مال شیصد، این تعریف نیست، ما بریم تعریف رو بحث میکنیم که شأن علم اصول چیست، خب در همین تعریف و بعضی از عناصر از گذشتگان و از سلف متأثره، مرحوم شیصد اصلا میفرماد که علم اصول منطق فقه و ما منطق فهمیدی رو کمابیش این نامگذاری رو در تصویر شیصد کردیم، این که یک تعریفی یک بحثی از افرادی متأثر باشه یه بحثه، اما اینکه تعریفی که ما تنظیم کردیم ایران کردیم این سابقه نداره، ما بحثمون از تعریفه، اینکه ما من درآورده که نمیدونیم یه چیزی بگیم که اصلا به سابقه و پیشه نخوره، برحال علم اصول منطقه، علم اصول منهجه، علم اصول روشه، برای همینطور درسته، منطقه این که میگیم شأن علم اصول چیز رو کار کردشو میگیم فقط، همونطور که شاید رو فهمیدیشون گفتن این کار کردی که همه هم میگن بیمه کیه که نگه که علم اصول روش هست، روش فقه هست، این همه قبول داره، ولی وقتی میایم تعریف ارائه میکنیم اشکالات وارد میشه، ما تعریف ارائه کردیم، بما ان المناهج تتشکل عن کل ما یبحث عنها فی الاصول و یفید فی تحصیل الحجه بالواسطه، از اون جهت که مناهج مرکب از همه اون بحثایی است که در اصول مطرح میشه و در جهت تحصیل حجت بلاواسطه مفید، اینا بحث میشه مفید در تحصیل حجت و البته بلاواسطه مفیده، مثلا مبادی بعیده رو من تو اصول بحث ما قبول نداریم که بعد تو اصول بیاد، چون چنین اصول تعبیر و نهادا یشمل مباحث اصول کلها حتی البحث عن الانصداد و الانفتاح و عن القطع و الزن و آکده. در واقع این تعبیر که ما میکنیم عن المناهج التی فی المغان، این دائره رو باز میکنه، همه اون چرا که میتواند مفید باشد در تحصیل حجت بلا واسطه میتونه زیل اصول مطرح بشه. لازم تعبیر ما تعبیر اونها را یشمل مباحث اصول کلها ها حتی البحث علی الانصداد و الانفتاح، الان برابر دو قولی که اونجا هست، بحث از قطع و زن و به اقتضاء عموم کلمت مناهج. لزومی نداره دیگه، چون وقتی
میگی بله
ببینید، وقتی ما داریم میگیم مزان مناهجی که در مزان نه دیگه، مبادی مناهج نیستن دیگه، نمیشود گفت که مبادی بحث از مبادی در مزان نه. اگر این تعبیری که ما توی تفسیر الان داریم میگیم این مطلب رو به ذهن میاریم، بله ببینید، ما وقتی داریم میگیم بیو فید فی تحصیل الحجه، این که به ذهن شما خود کرد رو اختار به ذهن میکنیم. چرا؟ چون مبادی هم مفیدن. اینجا ناصرین به لباسه تر بگیم، اما در خود عبارت تعریف نیاز نداریم. چرا؟ چون در تعریف داریم میگیم بحث از مناهج است. وقتی بحث از مناهج میکنیم باید مسائلی که به مناهج مستقیم و مربوط باشه باشن، بحث از روششناسی قلم داد بشون. اما اگر بحث از روششناسی قلم داد نشه، سایر مباحثی که طبعا نمیتوانن جز مناهج قلم داد شد. چون ما داریم میگیم محور ما مناهجه، مباحثی که جنبه روششناختی دارد پیرامون منهج یا مناهج مطرح میشه، در زیل این عنوان میتونه قرار بگیره. و به اقتضاء عموم کلمت المناهج التعریف یترد مع طرق الاستکشاف و الاستصحاب و تنجیز و تعذیر کلها. چون کلمه مناهج عامه، طبعا شامل راه های استکشاف از طریق عقل و فطن، استصحاب از طریق الفاظ کتاب سنت، و تنجیز و تعذیر از طریق اصول، همینا میشه. چون در واقع کل میگه محل مناهج، همین مناهج در واقع یک اطلاق گیری میشه اینجا داشت. الا ان عبارتنا هاوه تشمل المناهج العقلیه و الفطریه و النقلیه و العقلائیه و الغرفیه و غیرها من جهته، شامل همه این به اصطلاح روش ها که از مصادر و مناشی مختلف پدید میان، مناهجی که از عقل به دست میان، از صفت به دست میان، از نقل به دست میان، یا از رویه های اقلای مورفیه به دست میان، از جهتی شامل همه اینا میشه. و ایزن یه تشمل المناهج الکاشفه، یعنی ما داریم مناهج رو از زوایای مختلف داریم میبینیم. در بالا گفتیم مناهج اون نوع در واقع دلالت رو که استکشافیه، استظهاریه یا تنجید تأثیر نتیجه میده، باز حد دلالت رو کاشف است، کشفتان یا کشف غیرتان است یا غیر کاشف است، این هم شامل میشه. و ایدن العبارت تشمل مناهج تحصیل خود جلال اکامت تکلیفیه بل وستیه من، این که این مناهج قلم رو بشون کجاست، احکام تکلیفیه یا احکام وضعیه رو خواهند تولید کنند، اینا رو هم شامل میشه. کما تشمل مناهج تحصیل حجه علی احکام الواقعیه و ظاهریه من جهت ثالثه، شامل اون مناهجی که احکام واقعیه تولید میکنن یا احکام ظاهریه تولید میکنن، همینا مشمول این تعبیر میتونن باشن. نکته دیگر با زیر این تخرج به وصف المناهج التی القواعد الفقهیه. چرا؟ چون قواعد فقهی منهج نیستن، قواعد فقهیه قواعد فقهی خودشون بحثن، حکمن، و همجور شامل کلا سوان کانت بالفعل
القول الفقهي هم بأنه إضافة إلى أنها أحكام فرعية كلية تطلب نفسها الحجة، خودش رو دلیل میخواد، خودش حجت میخواد، منهج باید بکار بره تا قواعد فقهی به دست بیاد، یعنی قواعد فقهی هم با قواعد اصولی تازه تولید میشه. لیست یک کم مناهج به تحصیل خود شد، اینا مناهج نیستن، روش قلمداد نمیشن. اون که میگه قواعد، اون که میگه العلم القواعد اینجا گیر میکنه، چون قواعد فقهی قواعد اصطلاح هم ولو با قواعد اصولی تفاوت دارن. اما وقتی ما از کلمه قواعد استفاده نمی کنیم، از المناهج استفاده می کنیم، یه تعبیر جوهری و ماهوی مدلی می کنیم. و به این ترتیب خیلی از به اصطلاح مطالبی میتونن به نحوی مخلوط بشن خارج میشن خود بکنن. تخرج وصف المناهج التي القواعد الفقهيه عنه لانه اضافه الى انه احكام فرعيه كليه تطلب نفس الحجه ليست هي كمناهج تحصيل الحجه. و نقطه دیگر كما انه يشمل على المناهج كلها سواء كانت بالفعل او بالقوه مقبوله او مردوده که بالا است که بودیم بخشش لانها كانت في مزان الحجه قبل الرد و ایزن تشمول المناهج التقلیدیه و المستجده. التقلیدیه به اصطلاح در عربی جدید یعنی سنتی، المستجده یعنی نو، المقترح شامل همین ها به اصطلاح می شود. و قواعد فقهی ما داریم میگیم ما بس از مناهج میکنیم، از روش. قواعد روش نیست، قواعد فقهی خود احکام، چون اونم روش شناسی نیست. قواعد فقهی تازه قواعد فقهی باید به روش شناسی اصولی استنباط شد، این اونا قواعد فقهی استنباطی هم استنباط میشوند یا رگاه استیاد میشوند مناهجشون از کلمات قرآنی و رقایی. برحال روش نیستن. ما وقتی داریم میگیم ما علم اصول عهده داره روش شناسی است، خود به خود اونا خارج میشون. برای اینکه اولا در واقع به غایت اشاره کرده باشیم، با نام تعلیل رو بردیم که به تحصیل حجر بیدیم، تو غایت رو در تعریف بیاریم، به اصطلاح این تعبیر فیلم ازان به تحصیل حجه سبب پیش که ما با آوردن لام به قایت اصول هم اشاره کنیم. نا دیگه افتی معید میشه به تحصیل حجه دیگه. در مزان نست برای تحصیل حجه معید میشه. با کلمه تحصیل حجه ما به دو تا چیز اشاره کردیم. یک، تحصیل کردیم به غایت علم اصول، غایت علم اصول رو ذکر کردیم، و دوم با عمومیت الحجه به انواع حجج طبعا علم ها ایما داریم. تصحیح به غایتی اولا غایت علم اصول و تنویح به انه یبحث فی ان کل ما فی مدان تحصیل الحجه بالمعنى العام ثانیا، چون داریم میگیم به تحصیل حجه در مبادی تصوری هم حجت رو معنی کردیم و معنای مورد نظر و مراد از حجت رو گفتیم چیه؟ ما یصح ان یحتج به علی الغیر. گفتیم اصول عملیه هم یصح الاحتجاج به بها. چرا؟ چون ما میتونیم در مقامی که جای اجرای براءت است، از بابی که ما دلیل در اختیار نداشتیم، در مقابل مولا احتجاج کنیم که ما در علت شمشجر در تکلیف داشتیم برات جایی کردیم، به استثاب تمسک میکنیم، میتونیم احتجاج کنیم چه به استثاب تمسک کردیم، چون حالت سابقه بود و من شک داشتم، یقین به از بین رفتن حالت سابقه نداشتم، هم دائر بود بین این که برغم این که یقین ندارم به از میان رفتن حالت سابقه و هرچند شک ایجاد شده است اما حالت سابقه هست، و این که یه وضع دیگری رو که هیچ دلیل ندارم که اون وضع مشخصه بر من، بین این دو انتخاب کنم، حالت سابقه رو جانب حالت سابقه انتخاب کردم، عقلم همین میگه این رو استصحاب و حیوانات هم اجرا میکنن. پرستویی که پاییز در ایوان خانه ملانه کرده میره مهاجرت سالانهشون میکنه تو مناطق سردسیری، دوباره زمستون که میشه پاییز که میشه برمیگرده میان استصحاب جاری میکنه که ساختمون سر جاشه، لانه منم خراب نشده، من میرم همونجور زندگی میکنم که استصحاب دیگه. و لزوم سیاهی میگه که استصحاب دلیل عقلیست فقط، البته استصحاب عقلی نقلی هر دو رو داریم، میگم دلیل عقلیست و روایاتی که در باب استصحاب داریم اینا در حقیقت مرشدن ارشاد به همون حکم عقل. تصریح هم به غایتی اولا و تقریح هم به انهایی و حسفی هم کل ما فی مقام تحصیل حجت به معنی الاهم ثانیا و نهایتا فی نطاق شریعه تعبیر کردیم. نطاق یعنی ساحت و قلم رو و حوزه.
نطاق
در عربی امروز نطاق و معنای حوزه و قلم رو و حدود به کار میبرن. چون میخوام بگیم که اصول معطوف به قلم رو شریعت دیگه، دیگه اخلاق احیانا یا عقاید یا علم مربوط به اصول نمیشه. منتها شریعت رو گفتیم ممکنه اطلاق عام‌تر داشته باشه، در ایراد که به بعضی میگرفتیم گفتیم شریعت میتونه شامل فروع ارزشی که به اونا اخلاق اطلاق میکنی هم بشه، ولی ما برای اینکه اشکال بر اون وارد نشه در مفردات و مواد تصوری شریعت رو معنی کردیم. شریعت رو چند معنا میشه اطلاق کرد، یه معناش معنای محدودتر و خاصش همون فروع فقهی است. اینجا مراد بود و هذه این فی نطاق الشریعه و هذه تعین مدار استعمال هذه المناهج. اینه که میدان مدار و محور استعمال این کاربرد این مناهج کجاست؟ شریعت به معنی اخص یعنی فروع فقهی است، فروع تکلیفیه و الزامی است. و هذه تعین مدار استعمال هذه المناهج و مضمار نشاطات ها، میدان عمل و فعالیت این مناهج رو مشخص میکنه. فر اصول لا یتصدی البحث عن المنطق العام به کشف دین کله، جای حوزه منطق فهم دین کل دین نمیشود، محدود به حوزه فقه است. و همچنین عن المناهج المتخصصه لاکتشاف سایر نطاقات دینیه من العقائد و العلوم و الاخلاق و غیرها، و همچنین از مناهج مخصوص و اختصاصی اکتشاف دیگر قلمروهای دین یعنی عقاید، یعنی علوم دینی، علوم علم دین و اخلاق دینی و دیگر حوزه ها که اگر غیر از این حوزه ها حوزه دیگری هم باشد که ما مثلا میگیم شاید بس تربیت رو توان یه حوزه مستقل قلم داد کرد شامل اونها نمیشه، کما امنا اقتضاء شأن ذاتی ایزنها کدام اصلا اصول رو برای همین تأسیس کردن، فقط برای استنباط شریعت به معنی الخاص و تولید قضایای فقهیه اصول تأسیس شده از بعد تأسیس شرح همینه. این عرض نامل شریعه معناها المختصت بالاحکام الالزامیه ای الحقوق و تکالیف تشریعت فقط و هو الاصل بین معنی درست شریعت است. نکته آخری که میشود راجع به این تعریف گفت اینه، این تعریف سنی که چندان بیگانه با تعاریفی که طی تاریخ اصول گفته شده نیست و چیزی از اونها کم نداره و ظاهرش این است که افزوده های فراوانی داره و مزایای بسیاری بر اون مترتب است، یه حسن دیگه هم داره و اون این که با ادبیات علمی معاصر سازگار. در روزگار ما بحث روش شناسی بسیار عمده شده، همونطور که معرفت شناسی عمده شده و روش شناسی هم گاهی جزی از معرفت شناسی تلقی میکنن، و این که ما علم اصول رو بیاییم هویت روش شناختی بهش بدیم و به نحوی هم افق کنیم با مکاتب و علوم روش شناختی معاصر، مثلا با هرمنوتیک، با معنی شناسی و سمانتیک، با یه مقدار حتی نزدیک کنیم به احیانا علوم شناختی و به معرفت شناسی نزدیک کنیم، این حسن تعریف خواهد بود. ما تعریف رو اصلی ارائه کنیم، ضمن این که همه ذاتیات و همه مزایای تعاریف پیشین رو دارا باشد و بر همین اونها ترجیح داشته باشه، این حیث هم درش لحاظ شده باشد که به زبان زمان تنظیم شده باشه و ما ادعا میکنیم که این تعریف به زبان زمان تنظیم شده و هم افق با مباحث مدرن و جدیدن. پس بیان که ما متأثر از مباحث جدید باشیم و تبعیت کنیم از متجددین و غربیان و غربزدگان، ولی خب هم افق شدن با اونها که حسنه. رغم ان التعریف المقترح قریب الافق من المباحث الحديثه المعاصره في اطار العلوم الميثودولوجيه، ولكن في التعبير تلويحات بل تصريحات الى كون علم الاصول نسبا منهجيا مستقلا وموازيا بل مغايرا لسائل الانساق المنهجيه الهرمونيتيكيه العام للتفسير و تحصیل المعرفه. این در واقع دو جهت در این تعریف لحاظ شده، یکی هم افق و هم زبان، هم افق بودن و هم زبان بودن با ادبیات معاصر در حوزه روش‌شناسی، از دیگر سو به نحوی اصول تعریف شده که هیچ بوی پیروی و تأثر از روش‌شناسی مدرن درش نباشد. به این اصول به مثابه یک مکتب، یک گفتمان، یک پارادایم و یک روش و مثلا سامانه مستقل موازی در مقابل روش شناسی جدید تعبیر بشه و هیچ گونه مثلا رنگ و بوی تأثیر از مکاتب و مناظر جدید در آن به چشم نخورد. التعریف المخترق قریب الافق من المباحث الحديثه المعاصره فی اطار العلوم المتودولوژیه. به جای نطاق اطار هم می شود گفت، اطار هم یعنی همون حوزه و لبرم و ساحت، که همون که به جای نطاق از ساحه هم می شود گفت، ساحت و شریع.
حسنش خب اینه
بله، این نکته شما نکته درستی است. در جمله درسته که ما باید با نسل‌های قبل نیز هم زبان باشیم و این انقلاب تاریخی و معرفتی رخ ندهد. این حرف درسته، ولی از اون ور یه حق دیگه هم وجود داره و اون که بالاخره ما ادبیات رو باید نو کنیم و بلکه به تبع نوآوری‌های محتوایی و ماهوی لاجرم نوآوری‌های لفظی و مصطلحات هم اتفاق میفته. یعنی مفاهیم نو محمل نو میخواد و بسیاری از شما ملاحظه کردید ما اگر از واژگان رایج در تعاریف به کار می‌بریم خیلی از اشکالات باقی می‌مونه و اگر ما بخوایم حرف تازه‌ای بزنیم باید بیان تازه‌ای رو هم همزمان و همساز با اون بسازیم.
این که شعوری بود شخص شما همینه دیگه، معذرتون باید شکسته بشه.
بله، اینقدر تسلط نداشته باشیم حفظ این پیشینه و ارتباط تاریخی و به همزبانی معرفتی لازم است باشه، اما نه آنچنان که آنچنان متسلط بشویم که هیچ تحولی رو عملا بر نتابیم یا نتوانیم معمول کنیم. برحال ولیکن در تعبیر تلویحات بلکه تصریحاتی است به این که علم اصول نسب منهجی مستقل نیست و بلکه موازیه و بلکه مغایر با سایر امثال منهجی و منطقیه که هست، چون کسی آشنا باشه با فضای اون مباحث به اصطلاح به راحتی منتقل میشه. این نقطه که عرض میکنیم جدیر رو به ذکر و تذکر نهایی این که ما یه سلسله در واقع مجموعه اون ریشگی هایی رو که یا شروطی رو که برای صحت و دقت تعریف گفته بودیم و مجموعه اون قیودی رو که برای رجحان و امتیاز تعریف ممتاز و راجح عرض کرده بودیم در اینجا رعایت شده. جدیر اون به ذکر انا لاحق نافی اختراحنا از شروط الثلاثه للتعریف صحیح اولا و القیود المهمه للتعریف الاخر ثانیا و المرور على الفلتات الواقع في تعابير الاساطين للاجتناب عن الوقوع فيها ثالثا. این نکته سوم خیلی مهمی که مرازی کردید، من 18 تا دست مجموعا اشکال رو در آوردم و دونه دونه رو هی نگاه کردم، تعریفم رو کنترل کردم. اینم تعریفی که ارائه میکنیم این شکلم از این 18 اشکال وارد نیست، این خطاها و خلطها و عیان الفلتاتی که در تعابیر گذشتگان هست که وارد تعبیر ما را نیافته باشد. الا ان من مزایا و محتیات الثمینه لمخترعنا هذا اعطاء المعان الكثيره بالالفاظ القليله كما تبين مما مر في شرح محتیاته كما قيل كلما ضاق اتسع و كلما اتسع ضاق. شما رضی فرمودید که بالاخره این مجموعه نکاتی که ما طی به اصطلاح دو سه صفحه در شرح نکات مندرجه در تعریف آوردیم، این نشون دهنده این است که حجمی از نکات و دقایق در این تعریف لحاظ شده، در حالی که عبارت کوتاه، یعنی اگر کوتاه‌تر از همه عبارات نباشد تعابیر و تعاریف کوتاه‌تر از بسیاری از اونهاست، به عبارت متوسطی است. اگر بعضی تعابیر کوتاه از بعضی بزرگان در تعریف اصول آمد که احیانا کوتاه‌تر از عبارتی است که ما داریم پیشنهاد میکنیم، اما این اشکال رو داشت که ناقص بود. به هر حال همه اون چیزی که باید منعکس کرد منعکس نکرد. از کنم که ما فعلا ناظریم به اصول کنونی و طبعا استقلالی و پسینی است و اینو باید تذکر میدادیم، ولی تعبیر به نفس من تصور میکنم هر گونه تحولی در علم اصول به وجود بیاد مگر اینکه تحول ماهوی که تبدل خواهد بود رخ بده، این تعریف شامل اون میشه. یعنی پیشینی هم هست، یعنی اگر ما تحولات اساسی هم در اصول ایجاد کنیم جز تا زمانی که ماهیت علم تغییر نکنه که ماهیتش روش نامیست، چون علم اصول در این که دانش روش هست کسی نمیتون تغییر کنه، این تعریف شامل اون میشه. علاوه بر این که در این تعریف ما داریم یک وضعیت مطلوب رو هم تصویر میکنیم ها، که ما جهت تعریف پسین است، از پسین بودنه، ولی شما تعبیری ارائه میکنید که تغییراتی بعدنم رخ بده احتمال میدید که تعریف اونا رو شامل شید، این حسن یا حتی در تعبیر شما تلویحاتی به نوسازی اصول هست با جهتگیری ناورانه که ما در این تعبیر داریم لحاظ میکنیم که ما به هر حال مسئله روششناسانه کردن اصول و برجسته کردن بچه روششناسی اصول رو باید احتمال کنیم و این تعمیم و توسعه شد. در اون این تعمیم و توسعه جهاتیست که میتونه از عبارات تعریف هم فی جمله به دست بیاد، به نحوه ایهام و الماهی به این حیثم هست. خب ما میتونیم بحث تعریف رو تمام کنیم، یه مبحث دیگر هم میشود، ما یه فرق دیگه هم داریم، بحث تطورات که در اصول پیش آمده، علل تطورات و آثار تطورات در تعریف اصول، ولی حالا شاید خیلی مهم نباشه، شاید مطرح نکردیم و بریم بحث بعدی رو شروع کنیم، بحث موضوع رو شروع کنیم که بحث بسیار چالش و جنجالی هم هست. و صلی الله علیه و سلم.